صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا التلة الرشيدة. بحث در مورد نیت بود، عرض کردیم که در نیت یکی قصد اون عمل لازمه و دومی که خاطر خدا باشه و قصد قربت باشه، و عرض شد که در نیت روزهای واجب غیر از ماه مبارک رمضان تا ظهر وقت داریم و نیت بکنیم، اما در روزهای ماه مبارک رمضان باید از اذان صبح ما نیت داشته باشیم، یعنی قبل، یعنی با نیت روز وارد اذان صبح بشیم، و در روزهای مستحبی هم که عرض شد همین دم مغرب هم نیت بکنیم، یه دقیقه ثانیه اون دم مغرب روز مستحبی درسته. اما اگر کسی مسافر باشه، یعنی اینکه مثلا رفته خدا روزی میکنه انشالله مشهد و الان آرزو شده برای اون مشهد دیگه، مشهد و کربلا و این آرزو شده، خدا انشالله هر چی زودتر درهای حرمهای خودش رو به روی همه ما باز میکنه انشالله و طوف و زیارت نصیب میکنه، مشرف شده مشهد ماه رمضانه و داره برمیگرده، اذان صبح رو تو راهه، آیا میتونه نیت کنه؟ مسافر نیت روزه نمیتونه بکنه. و چیکار کنه؟ مسافر باید تا به شهرش قبل از اذان ظهر یا اونجایی که روزش صحیحه نرسیده نیت نمیتونه بکنه. اگر قبل از اذان ظهر رسید و هیچی نخورده بود، وقت لازمه که نیت روزه بکنه. پس اگر کسی مسافره و میدونه که اذان ظهر میرسه تو شهر خودش، تو موطنی که ده روز میخواد بمونه یا روزه میخواد بگیره، اون شخص از اذان صبح نمیتونه نیت کنه چون مسافره، باید صبر بکنه. وقتی رسید به شهر خودش، حالا اگه دوست داشت راه میتونه بخوره چون تکلیفی نداره، ولی نیت روزه نمیتونه بکنه. اگر رسید به شهرش قبل اذان ظهر، وقتی رسید او وقت نیت روزه میکنه، قبل اذان ظهر رسید نیت روزه میکنه، روزش درست. برعکس کسی میخواد بعد از ظهر بره مسافرت، کسی میخواد قبل از ظهر بره مسافرت، مثلا ساعت 10 پرواز داره، قطار داره، از اول صبح نمیتونه روزه رو بخوره، این لازمه که نیت روزه داشته باشه. وقتی رفت مسافرت و از حد ترخص رد شد، اون وقت میتونه روزه رو افطار بکنه. پس اینطور نیست که ما چون میدانیم میخواییم به این مسافرت از اذان صبح نیت روزه نکنیم و بخوریم، یا میدانیم میرسیم شهرمون و میتونیم روزه بگیریم از اذان صبح میتونیم نیت کنیم. ملاک اینه که من تا مسافر نشدم نمیتونم افطار کنم و تا به شهرم نرسیدم نمیتونم نیت روزه کنم. ملاک هم اذان ظهره، یعنی اگر بعد از ظهر بخوام برم مسافرت روزم درسته، بعد از ظهر رسیدم شهر خودم نمیتونم روزه بگیرم. ملاک اینه که اذان قبل اذان ظهر یا بره مسافرت یا برسه شهر خودش. اون تو اشکال نداره، رسیدن میخوام روزه بگیرم اشکال نداره، ولی الان روزم نمیشه. نه اشکال نداره، اون اشکال نداره، ولی این که نیت کنه که الان روزه ازش بپرسم بگه روزم درست نیست، ولی نه اشکال نداره بگه من انشالله تلاش میکنم برسم که روزه بگیرم، پس الان روزه نیست. مهم اینه که قصد فعلیش چی، الان خودش روزه میدونه یا نمیدونه. اون مسافر نمیتونه خودش روزه بدونه. مثال امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله بحث در مورد ظرفیت ها ما مبارک رمضان بود. عرض کردیم که یکی از ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان خود قرآنه و متأسفانه ما از قرآن و ظرفیت‌های قرآن که تحفه به هدیه ماه مبارک رمضان خداوند متعال خواسته است بنداش پذیرایی کنه، بهترین تحفه‌ای در اختیار بندگان خودش قرار داده قرآن که کتاب هدایت، و هیچ تحفه‌ای در عالم بالاتر از قرآن نیست، اونم از ناحیه خداوند متعال که بالاخره تمام هستی در اختیارشه و هر چی میخواسته میتونست تحفه بده و کرمش هم که نامحدود. این خدا تحفه خواسته بده بنداش، قرآن رو تو ماه رمضان تحفه به هدیه داده و در قرآن خب خیلی تأکید در ماه رمضان تأکید شد که قرآن ما زیاد بخونیم. بنا شد که چند تا روایت از روایاتی که در مورد قرآن هست و تقدیم معذرتون بکنیم. در روایت از نبی مکرم اسلام فرماید که فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، بالاخره هر چیزی نسبت به دیگری برتری داره. مثلا شما فرض کنید روز ماه رمضان بر روزهای دیگه برتری داره، شب قدر برتری داره، حد برتری خدا میتونه. مثلا شما فرض کنید یک شب قدر بیش از هزار که گفته بیش از 30,000 برابر، چون هزار ماه گفته گر ما هم 30 روز حساب بکنیم 30,000 برابر بر روزهای عادی برتری داره، بیش از 30,000 برابر. قرآن هم کلامه، منتها کلام الله، دیگران حرف میزنن خدا هم حرف زده. میفرماید اینا برتریشون فرقشون تفاوتشون چجوریه؟ میفرماید که خود خدا نسبت به بنده هاش چه برتری داره چه تفاوتی داره، قرآن هم نسبت کلماته خیلی متفاوته. بعضی وقتا ما متاسفانه کوتاهی میکنیم. مثلا فرض کنید ای کاش فرهنگمون اسلام شد برای موضوعات مختلف مثال های قرآنی میوردیم، آیات قرآنی شاهد میوردیم. مثلا فرض کنید اشعار و کلمات، حالا الان که مد شده فلان نمیتونم غربی حرف زده، استناد میکنیم به این، در دیوار میزنیم، نمیدونم باش عکس نوشته درست میکنیم. و حالا یه وقتی ضرورت اقتضا میکنه آدم میخواد مخاطب رو جذب بکنه، ولی خودمون بدانیم وقتی میخوایم استناد بکنیم کلام امیرالمؤمنین کجا، کلام فلان فیلسوف غربی کجا، که خیلی هاشونم معلوم نیست چجوری مردن و نمیدونم بحران هویت رسیدن و خودکشی کردن و عرضم به حضورتون که زندگی پاکی نداشتن و بعضیشون اینطوری بودن. حالا ما به جای استناد به کلام امیرالمؤمنین، به جای استناد به کلام خدا، به این استناد کنیم. لذا می‌فرماید که فضل قرآن بر دیگر کلمات مثل فضل خدا بر بقیه دیگه بند مخلوقی نشه، مثلا قابل مقایسه نیست. باز می‌فرماید که این روایت از امیرالمؤمنین خیلی روایت عجیبیه. می‌فرماید فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رأوه بما اراه من قدرته. تجلی یعنی یک کسی خودنمایی بکنه، خودش نشون بده، جلوه کنه. مثلا شما فرض کنید مثلا گل که در بهار شکوفا میشه گل میده، این داره تجلی میکنه، خودنمایی میکنه. خدا چطور خودش نشون داده، تجلی کرده، خودنمایی کرده؟ میفهمد خدا برای بنده هاش در کتابش تجلی کرده بدون کسی خود خدا رو ببینه. یعنی قرآن جلوه خداست، قرآن آینه خداست، قرآن خدا رو نشون میده همینطور که امام زمان خدا رو نشون میده. قرآن بچه اللهه، کسی خواهد خدا رو تماشا کنه باید در قرآن تماشا کنه، قدرت خدا رو، زیبایی خدا رو، حکمت رو همش در قرآن باید ببینه. میفرماید خدا در قرآن به بنده‌ها جلوه کرده بدون اینکه خدا رو ببینن و با قدرتش خودش رو نشون داده در قرآن. و وقتی ما قرآن رو میخونیم گویا داریم خدا رو تماشا میکنیم، منتها دیگه نباید فکر کنیم همه چی رو مادی تصور بکنیم. وقتی شما یه آدم حکیمی حرف میزنه از حرفاش گویا حکمت شو داری میبینی، حکمت که با چشم بدن دیدنی نیست، حکمت حس کردنیه، درک کردنیه. لذا وقتی آدم قرآن رو میخونه، قرآن رو تماشا میکنه، با قرآن رو انس میگیره گویا با خود، یعنی جلوه خداست با او داره ارتباط میگیره. برای امیر المومنین صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایت هم باز از امیر المومنین که خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله جوادی عاملی مفسر کم نظیر قرآن و این تحفه الهی، مرد بزرگ الهی که در اختیار ماست، ایشون می‌فرمود که کلام الامیره امیر الکلام، کلام امیر المومنین، کلام امیر المومنین امیر کلام هاست. خیلی قشنگ حرف میزنه امیر المومنین. فرمود الله الله فی القرآن، خدا را خدا را در مورد قرآن، یعنی خدا را در نظر بگیرید، حواستون باشه به خدا در مورد قرآن، قرآن رها نکنید، به قرآن بی‌اعتنایی نکنید، به قرآن بی‌توجهی نکنید. بعد بفرماید که لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، در عمل کردن به قرآن دیگران از شما پیشی نگیرن. واقعا جای تأسف داره. مثلا فرض کنید قرآن به ما بگه نظم، ما نظم و جایی که ببینیم خودمون نداشتیم. قرآن به ما بگه راستگویی، دیگران راستگو باشن، ما راستگویی نداشته باشیم. قرآن به ما بگه اخلاق، دیگران اخلاق داشته باشن، ما نداشته باشیم. قرآن به ما بگه وعد دولم مستطعتم من قوه، شما توانتون رو در مقابل دشمنان بالا ببرید، سلاح داشته باشید. و مفسر قرآن بیاد بگه الان دوران موشک نیست، دشمن ما آمریکا، یهود، صهیونیسم، اینا همه سلاح‌ها رو درست کنن. کسی که میگه من مفسر قرآن، میگه دوران موشک‌ها نیست. خدا خودش گفته. الحمدلله که گوش تصمیم گیران و ارزم با کنشگران به این حرفا بدهکار نبود، گوش نکرد به این حرف، وگرنه لهو میکرد. قرآن بگه به کفار اعتماد نکنید، خود کفار حواسشون باشه به هم دیگه اعتماد نکنن، مثل گرگ، مثل گرگ که دور هم میشینن یه رفعه یکیشون چورتت میریزن میخورنش پارش میکنن. قرآن میگه به کفار اعتماد نکنن، خود کفار به این عمل کنن، به هم دیگه اعتماد نکنن، ما به کفار اعتماد کنیم. حضرت فرمود الله الله فی القرآن، حواستون باشه به قرآن، دیگران در عمل کردن به آموزه های قرآنی از شما پیشی نگیرن. و باید سودمندانه و متاسفانه گفت که بسیاری از بدبختی ها و گرفتاری های ما به خاطر اینکه قرآن بهش عمل نمی کنیم. بعد حضرت فرماید که باز از امیر المؤمنین تعلم و کتاب الله تبارک و تعالی، کتاب خدا رو یاد بگیرید. خیلی خوب آدم عرضم به حضورتون که قرآن رو روان بتونه بخونه. خدا همه گذشتگان رحمت کنه، این مادر ما هم که بالاخره چلومش هم نگذشته، خدا انشالله غریق رحمت کنه و در این ماه رمضان خودش هواش داشته باشه و نور به قلبش بباره، که خیلی در حق ما خوبی کرده. ایشون خیلی دوست داشت بتونه قرآن بخونه، منتها توی شرایطی بودن که نتونسته بودن یاد بگیرن و یه آرزو بود براش، تلاش هم کرد نتونست. خیلی خوب آدم بتونه قرآن خوب روان بخونه. می‌فرماید تعلم و کتاب الله تبارک و تعالی. حالا این البته فقط روحانی قرآن نیست، یاد گرفتن معارف قرآن را هم اراده کرده به قرینه بعدش، فإنه احسن الحدیث فأبلغ الموعظه، بهترین حدیث و رساترین موعظه که اثر میذاره، آدم را متحول میکنه، زندگی آدم را، نگرش آدم را متحول میکنه قرآنه. به هیچی پای قرآن نمیرسه در وعظ و در انقلاب درونی نسبت به انسان ها. و تفقه فی، فرماید در قرآن تفقه کنید، فقه یعنی فهم عمیق، یعنی تلاش کنید که فهم عمیق نسبت به قرآن داشته باشید. فانه ربیع القلوب، بالاخره طبیعت بهار داره، خزان هم داره. انسان، دل انسان، جسم انسان بهار داره، خزان هم داره. بالاخره تا یه سنی بهار سن نشه، بعد خودش متوجه میشه که یواشاش داره به سمت خزان میره. برگا اون سبزی درخشانی که درخت بود میبینید یواشاش داره کدر میشه، کدر میشه، کدر میشه، یواشاش زرد میشه، نارنجی میشه، میفت. آدم خودش میفهمه که اون تراوت زندگی یواشاش داره از دست میده. درد میاد سراغ آدم، بیماری میاد سراغ آدم، این تو جسم. ولی دل اینطوری نیست.
دل اینطوری نیست که شما بگید مثلا یک کسی تو 30 سالگی بهاره، تو 40 سالگی خزان. نه اینطوری نیست. دل مکانیزم خودش رو داره، مثل طبیعته. آدم میتونه دل راه کنه خزان بشه، بعد توجه پیدا کنه دل بشه بهار. توی دیگه یه بار آدم بهار بشه بعد بشه خزان. دل اینطوری نیست. میفرماد بهار دلها قرآن. امیر المومن علیه السلام میفرماد که احی قلبک بالموعظه، دلتو با موعظه زنده کن، زنده بدار. یعنی آدمی که دلش به سمت خزان رفته، روحش به سمت خزان رفته، اینطوری نیست که بگه از ما گذشت. آدم 1000 سالش هم باشه به فرض، اینطوری نیست که بگه از ما گذشت، به خاطر اینکه خدا میگه ناامید نشو، من هستم. بسم الله بگو، تو حرکت کن، برکت میده. میفرماد بهار دل انسان که انسان دل شکوفا بشه، جوانه بزنه، شکوفه بده، میوه بده. این چیه؟ قرآن. و استشفو به نورهی، میفرماد با نور قرآن استشفا کنید. حالا شفا معنای اولی و اصلیش که شفای دردهای باطنه، اما واقعا آیات قرآن در جا شفاست. حمد شفاست، حمد شفاست. ما متاسفانه اینقدر شبهات و حرف و حدیث هایی رو مطرح شد تو اعتقادات ما اثر گذاشته. قدیمی هایی کسی مریض شد حمد میخونده شفا پیدا میکنه. الان میگه نه، باید بری دکتر. بله باید بری دکتر، ولی دکترم باید بدونه که شفا به دست خداست. کسی مریض شد فوری بریم دکتر، تو را 70 تا حمد بخونیم. چه اشکالی داره؟ البته نمیگه از حمد توش استفاده کنیم، دکتر نریم، دوا مصرف نکنیم، بعد حمد بخونیم. ولی حمد شفاست. حالا این الان به ذهنم رسید، اگر ماری عقرب یه جای دید و احساس کرد، احساس خطر کردید، بگید فمهل الکافرین، فمهل الکافرین و امهل هم. بعدش رویدا رو نگید، رویدا رو نگید، فمهل الکافرین امهل هم، اینو بگید رویدا رو نگید ادامه آیه، چون اون خونسا میکنه. و از این آیات اثرهای خاصی داره، چقدر آثار داره. اگر از ارزم به حضورتون که مثلا حسد کسی نگران بودید، اگر از مثلا فرض کنید بعضی مسائل نگران بود، معوذت قل هو الله، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، آدم بخونه آیت الکرسی، چقدر آثار داره، چقدر در حفظ انسان اثر داره. آدم بنویسه خونه بزنه، ارزم به حضورتون که همراهش داشته باشه، زیاد بخونه، شب موقع خواب بخونه، وقتی مسافرت خواب بره بخونه. و این یکات چقدر اثر دادم، از چشم زخمونم میترسه بنویسه بزنه به در و دیوار خانش، باقی داره بزنه به باغچش. آیات قرآن شفا هستن برای هر دردی. یا مثلا کسی مبتلا به تنگی معیشت شده، مشکلات پیدا کرده، گرفتار شده، استغفرالله که آیه قرآن، دستور قرآنیه، دون استغفرالله زیاد بود. خدا رحمت کنه آتلو بچت، هر وقت میرفتیم گفت فلانی گرفتاره، میگفت اکثار در استغفار داشته باشید و خسته نشوید. کسی بچه دار نمیشه، فرماید که استغفرو ربکم انهو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم به اموال و بنین. استغفار کنید، قرآن داره میگه استغفار کنید، خدا غفاره. بعد میفرماید که باران نمیبار استغفار کنید، چون باران میاد، مالتون زیاد میشه، فرزندتون زیاد میشه، خدا فرزند بهتون. اینو قرآن، دستورات قرآنی. میفرماد واستشفو به نورهی، با نور قرآن استشفا کنید، فإنها شفاء لما فی الصدور. قرآن شفاء دردهای قلب آدمه. و احسن تلاوته فإنه احسن القصص، میفرماد که و قشنگ قرآن قشنگ بخونید، زیبا بخونید. حالا قدیم مثلا فرض کنید تو هیئت‌ها و تو این جلسات قرآن و اینا، پیرمرد خودشون یه آهنگ ملکوتی داشتن، متاسفانه سبکای جدید که اومده اونام نمیتونن بخونن دیگه، حیف شده. مثلا میخونن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پیرمرد اینا کیف میکنن. همه سبکاجر خیلی قشنگه ها، ولی حیف آدم خودش تو خلوت خودش وقتی نشسته لازم است با سبک کسی بخونه. مثلا با یه سبک حزنی، با یه سبک شوقی خودش به دلش بشینه، اصلا خود حالت خوندن تو دل آدم اثر داره. یا بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یا بگی بسم الله الرحمن الرحیم، برای خود آواز بخون، آواز معنوی ملکوتی زیبا، حس خوبی با آدم میده، حال خوبی با آدم میده. فرماید که احسن التلاوت و فعنو احسن القصص، بهترین قصاص آخرینه. بعد از آقا امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام فرماید لو مات من بین المشرق و المغرب لمستوحشت و بعد یکون القرآن معی. حضرت فرماید که اگر همه اونهایی که بین مشرق و مغرب هم، یعنی تمام انسانها، شاید تمام وجودات بمیرند، بین المشرق و المغرب تمام انسانها بمیرند، وقتی قرآن منه، من هیچ خوف و وحشت احساس تنهایی ندارم. هیچ. بهترین انیس. و آخرین کلام من یه عرض ادبی هم بکنیم، آخرین کلام بنده اینه که یه روزی همه این انسانها رو پشت سر میگذاریم، همه این دنیا و داراییامونو میریم تو خاک. حالا بدنمون بره تو خاک، روحمون اگر عادت و انس با تنهایی نداشته باشیم، عادت و انس با یاد خدا نداشته باشیم، اونجا بیچاره میشیم. الان تو این قرنطینه مردم تازه زن و بچه و خانواده همه با هم تو خونه نشستن، پا میشن میرن پای یخچال میوه میارن میخورن، میرن نون میخورن میارن، هی حوصله‌شون سر میره. من میگفتم خدا یه روز نه پدر نه مادر نه بچه نه خواهر نه برادر نه همسر، تنهایی ما رو میذارن تو قبر، چه خاکی میخوایم به سرمون بکنیم؟ چون انس نگرفتیم با تنهایی. یه 5 دقیقه تنها میشیم دلمون میگه بابا تنها نیستیم. خدا حفظ کنه آیت الله حسن فرماید که بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها، با تنها بود تنها. یعنی دلش خلوت داشته باشه آدم، خلوت داشته باشه آدم. آدم خامشه دو رکعت نماز شام بخونه فوری شکل میکنه چی بعد از بیت خیاب افرسته، هی دلمون بخواد بریم بیرون از خودمون. یه ذره تمرین کنیم توی ماه رمضان با خودمون باشیم، با خدای خودمون باشیم، بعد خدای لذت میده به آدم، آدم احساس میکنه که سالیان سال هیچ کس نباشه، این خیالش نیست، خوشم میگذره بهش، خوشم میگذره بهش. هادا موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، وقتی بردن زندان مناجاتش این خدای من خیلی وقت از تو خلوتی میخواستم باهات عبادت کنم، باهات راز نیاز کنم، خیلی وقت. عادت کنیم به خلوت، عادت کنیم به انسو. این ائمه ما، چراغان هدایت ما، اینا هستن که میفرماید که اگر هر آنچه که بین مشرق و مغرب بمیرد قرآن باشه، من احساس تنهایی وحشت نمی کنم. ولی ما به اون بگن 5 دقیقه اینجا خفه میشیم، ولی یه روزی میبرن عزیزان ما، ما رو میذارن تو خاک، خاکم میذارن رو ما، حالا فوقش خیلی محبت داشته باشن 5 دقیقه وای میسن، حالا گفتن که من یه دفعه میخوای برگردی برش میگیره، بعد از دفع مثلا یه چند تا از آشناهاشون وای سن دوباره تلقین و صدای بلند بگن و همسال اینها میزن خاک برمیگردن. حالا مای متنهایی پناه میبریم به خدا. ذکری از موسی بن جعفر آقا باب الحوائج شد. خیلی موسی بن جعفر مظلوم بود. سالهای متمادی در مورد ارزم موضوع زندان حضرت گفتن، حضرت تو زندان خیلی عبادت میکرد، خیلی راز و نیاز میکرد، خیلی از اونهایی که زندانبان حضرت بودن، خب زندان مثلا الان نبود که زندان بزرگی باشه، یه هر کسی مثلا خونش جایی داشت مثلا میبرد که زندانی که دیگر میداشت، وقتی عبادت حضرت موسی بن جعفر راز و نیازشو میدید متزلزل میشد. بعد دستگاه حکومت وقتی میدید که متزلزل شد، یه اذیت نمی کنه، حضرت رو عوض کرد، هی از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان، منتها آخرین زندانش بد زندانی بود. سندی ابن شاهین که گویا یهودی بوده خیلی حضرت رو اذیت میکرد، خیلی حضرت رو اذیت میکرد. گویا حضرت خب همش روزه میگرفته، ولی موقع افطار که میشده سندی میامده متازیانه، پناه بر خدا. و کار به جایی رسید که حضرت موسی بن جعفر از خدا تقاضای مرگ کرد سلام الله علیه. در اون زیارت که بر حضرت موسی بن جعفر وارد شده فرماید که ذ ساق المردود به حلق القیود، آقایی که استخوانهاش و ساق پاش له شده بود، خرد شده بود. اینجاش خیلی دردناکه. ول جنازتون منادا علیها به ذل الاستخفاف، آقا رو تخت پاره گذاشتن، خدا همه گذشتگان شما رو بیامرزه. من وقتی مادرم رو بردن دفن کنن غریبانه بود، حالا خدا به ما صبر داده، آرامش داده، ولی من میدیدم که برادر من، خواهرها، پدرم چطور دارن میسوزن که بابا این زن مؤمنه ای که همه دوستش داشتن، اگر اجازه میدن شاید چند هزار نفر میبردن تشییش، اینطوری غریبانه ببرن دفنش کنن. آدم یاد موسی بن جعفر میفته، امام میشینه رو تخت پاره چند اما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بدم المظلوم بباب الحوائج موسى بن جعفر. يا الله 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 يا الله. فرج امام زمانمون برسان، اهلیت فرج بر قاطبهش قیام و جمع حاضر مرحمت بفرمان. فرج عزتشون رو با عافیت شیعه قرین بفرمان. پروردگارا آنگونه که امام زمانی بسندت ما را آنگونه قرار بده. اصلاح سلام و عرض ادب و ارادت و التماس دعای ما خدمت عزتشون ابلاغ بفرمان. پروردگارا در این ایام نورانی و شبهای نورانی بلخص شب قدر ما را مشمول توجهات و عنایات و دعاهای ویژه امام زمانمون قرار بده. عاقبت امورم خط به خیر بگردان. خدای همینطور که در دعاهای ماه رمضان و خیلی از دعاهای ما یاد دادیم ما را از آتش جهنم خلاص بفرما. خدای توبه ما را بپذیر. خدای ما را اهل صلاح و سداد، اهل انس با قرآن، از روزداران واقعی ماه مبارک رمضان، از برخورداران فیوزات این ماه اونگونه که به اولیات مرحمت فرموده قرار بده. خدای درهای سحر، درهای راز نیاز با خودت، درهای انس و فهم معارف قرآن اهل بیت، درهای ارتباط و انس وسیق با ولی نعمت اون آقا بقیت الله العظم، درهای سوز و گداز عشق برا مصیبت اهل بیت بلخص سید و شهدا ما مرحمت بفرما. مشکلات جهان اسلام، مشکلات کشورمون، مشکلات محبین و شیعان امیر المؤمنین، بلخص این بیماری اخیر و تبعات اقتصادی و فرهنگی و تمام تبعاتی که داشتی پروردگارا همه را حل و فصل برطرف بفرما. خدای این مشکلات زمینه تجلی و رشد و تعالی شیعه و مبین اهل بیت قرار بده. خدای در این مشکلات ریشه دشمنان اهل بیت، دشمنان قرآن مطلت رو بکن. پروردگارا مدافعین حرم و حریم اهل بیت در هر پست و مقامی هستند، در رأس اونها رهبر عزیز اون محافظت و تأیید بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم به رفع ماست به هدف اجابت برسان. هدیه نثار امام، شهدا، ذوالحقوق، پدران، مادران، اساتیدمون، اونهایی که ما قرآن یاد دادن، معنویت یاد دادن، اونهایی که ما احکام یاد دادن، اونهایی که ما رو با سید الشهدا آشنا کردن، مدعا، روزخونا، همه حسینی ها، همه اونهایی که حق به گردنمون دارن، نثار همشون. بالاخره شهید تازه گذشته شهید سلیمانی عزیز رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.